الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که در عروه در ضمن فصول اذان و اقامه فرمودن و یستحب الصلاة عند ذکر اسمه و مستحب است که صلات علی محمد صلی الله علیه و آله و آله عند ذکر اسمه صورت بگیره. و به این مناسبت اینکه آیا صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و آلش عند ذکر اسمه واجبه یا مستحبه، خبری ذکر کردیم از باب 42 از ابواب اذان و اقامه صفحه 669 جلد 4 وسائل که ظاهرش وجوب بود. گفتیم عده از فقها هم قائل به وجوب شدن، ولی بر اساس سیره متشرع، البته سیره در جایی است که شخص از روی بی‌اعتنایی ترک نکنه ذکر صلوات را و الا مسلما حرامه، از روی بی‌احترامی، بی‌تفاوتی، بی‌اعتنایی اینها که نیست، اما نه در حالت عادی اگر شخصی نام پیغمبر صلی الله علیه و آله برد و صلواتی ختم نکرد آیا ترک واجب کرده، مرتکب گناه شده، عادل بوده، فاسق شده؟ ظاهر سیره متشرع اینست که این ترک را گناه نمیدانند. البته احترام را خب معلوم است که احترام خیلی خوبه، اما این ترک را گناه نمیدانند. چون سیره اینطوره بس دلیلی بر وجوب نداریم و از این جهت باید بگیم مستحبه، همونطور که اینجا ماشین عروه هیچ یک حاشیه‌ای ذکر نکردن. بحث در اینجا کم کم منجر شد به این که کیفیت صلات و اصل صلات به چه صورت بایستی باشه. گفتیم که سنی ها در صحاحشان در کتبشان روایات زیادی دارن که از پیغمبر صلی الله علیه و آله سوال شده چطوری ما صلوات ختم کنیم. پیغمبر فرمودن که بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، آل را هم اضافه کردن. ما از صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند احمد ابن حنبل موطع مالک از اینها روایاتی ذکر کردیم که آیان دیروز یاد داشت کردن اقلن آدرسشه. یکی از کتابها کتاب طرائف فی معرفت مذاهب طوائف، این کتاب را ابن طاووس رحمت الله علیه تألیف کرده، کتاب بسیار خوبی است که خب بحث با عامه است و ذکر لغزش های عامه است، اما خب به طور مثلا حکایت ماننده. خلاصه در این کتاب اخیرا هم چاپ شده، در پاورقم مدارک احادیث مذکور در آن کتاب ذکر شده. در کتاب الطرائف فی معرفت مذاهب طوائف صفحه 160 بحثی داره که فی کیفیت صلات علیهم علیهم السلام و من طرائف منتها علی اعراضهم عن آل محمد، من طرائف اون که اعراض عامه از اهل بیت صورت گرفته این است، انهم یروون فی صحاحهم و عن رجالهم ان النبی صلی الله علیه و آله علمهم اذا صلوا علی یصلون علی آلهم معه. پیغمبر صلی الله علیه و آله به اونها یاد داده که وقتی که صلوات بخوان ذکر کنن آل را هم بایستی با پیغمبر ذکر کنند، اما در این حال اذا اعتبرت کتبهم مجلدات و ما یجری علی السنتهم فی المحاورات، ولی به کتبشان مراجعه میکنیم در محاوراتشان میبینیم که اینها فقط ذکر پیغمبر را میکنند، آل را اضافه نمیکنند. فکیف است احسن الانفسهم ان یبخل علیهم به هذا المقدار و هل یحسن ان یبلغ التعصب علیهم الى هذه الغایه. خلاصه این یک تعصب بی خودیست که به اینها اینطور یاد داده شده، فرهنگشان اینه. در کتاب الغدیر جلد دوم صفحه 303 وارد این بحث شده که بحث این که عامه چرا بایستی در موقعی که صلوات ذکر میکنن آل را اضافه نمیکنن. البته الغدیر نام اصلیشان شعراء الغدیره، ایشان به مناسبت این کتاب جالب جلب بیشتری بکنه شعراء را که به مناسبت جریان قدیر خم اشعار گفتن اشعار آنها را ذکر کرده، اون تا مقدماتی داره و به مناسبت مطالب زیادی اضافه کرده. یکی از شعرا را در جلد دوم ذکر میکنه صفحه 303 که شعری گفته به مناسبت اینکه صلوات بر اهل بیت لازم هست و روایاتی که ما عرض کردیم دیروز ذکر کردن. بعد گفته که قال یروا از پیغمبر ساتلاله لا تصلو علیه صلات البطرا، پیغمبر فرمودن که صلات بطرا بر من خط نکنید. بطرا مؤنث ابتره. لا تصلو علیه صلات البطرا با تای منقوط. فقالو و من صلات البطرا، از پیغمبر فرمودن صلات بطرا چیست؟ قالت تقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون، یا اللهم صل علی محمد و دیگه پشت سرش ذکر نکنید، بل قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. پس خود پیغمبر نهی کرده از صلات بطرا، با اینکه نهی کرده اینا مرتکب میشوند. بعد کلماتی از ابن حجر نقل میکنه. دو تا ابن حجر داریم، یک ابن حجر هست، هر دوشون احمده، یک ابن حجر هست که مصری است، یکی هست که نخیر شامی است. اون ابن حجر، البته هر دو هم سنی هستن، اون ابن حجری که متعصب تر کتاب داره به نام از سوائق المحرقه علیه شیعه، از سوائق المحرقه یعنی سائقه های سوزاننده، که قاضی الله ششتری کتابی داره علیه ایشان به نام از سوارم المحرقه، سوارم جمع سارم یعنی شمشیره، ان الجواد قد یکبو و ان سارم قد ینبو، سارم یعنی شمشیر، ینبو یعنی کن میشه، گاهی شمشیر کن میشه گاهی جوادم به رو میفته. خلاصه ایشان کتاب دارن از سوارم المحرقه. محرقه دومی در کتاب ایشان محرقه باهای حوزه یعنی خونریز، از سوائق المحرقه، از سوائق المحرقه کتاب ابن حجره. نه و کتب فی جوابه کتابا به اسم از سوارم المحرقه، از سوارم جمع و سارم و سارم منی شمشیر، محرقه خونریز. چه کتب فی جوابه کتاب نام از سوارم المحرقه یعنی شمشیرهای خونریز. نه دومی، اولی از سوائق المحرقه کتاب ابن حجر، و کتب فی جوابه کتاب قاضی نورالله به نام از سوارم المحرقه، از سوارم جمع و سارم، سارم یعنی شمشیر، شمشیر خونریز. خب ابن حجر کتب کتاب به نام از سوائق المحرقه یعنی سائقه های سوزاننده. ایشان در جواب نوشته از سوارم المحرقه، عراقه و ریقو محرقه است، یعنی شمشیرهای خونریز. ایشان نقل میکنن که در القدیر جلد دوم صفحه 303 از امام شافعی. البته این کتاب سوائق ابن حجر علیه ما مطلب زیاد داره، در ضمنم اعترافات لهما زیاد داره، این است که القدیر از او زیاد نقل میکنه. این شعر را القدیر از ایشان نقل کرده از امام شافعی، یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، کفاکم من عظیم القدر انکم من لن نصل علیکم لا صلاة له. اللهم صل علی. خب خلاصه این است که القدیر اینجا این بحث رو ذکر کرده. بعد میگه قال ابن حجر در صفحه 139 من از سوائق اخرجت دار قطنی و البیحقی حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله من صلا صلاتن ولم یصل فیها علی و علی اهل بیتی لم تقبل من. پیغمبر صلی الله علیه فرموده من صلا صلاتن ولم یصل فیها علی و علی اهل بیتی لم تقبل من. نفسو و قال الرازی فی تفسیره. رازی فخر رازی در تفسیرش جلد هفتم صفحه 391 قال ان الدعاء للآل منصب عظیم و لذلک جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد فی الصلاة. و قال اهل بیته ساووه فی خمسة اشیاء. اهل بیت پیغمبر با پیغمبر در پنج چیز فخر رازی گفته مساوی هستند: فی الصلات علیه و علیهم فی التشهد و فی السلام و الطهاره و فی تحریم صدقه و فی المحبه. اینها کلام القدیر بود. خب البته بحثی داریم که در تشهد ما البته لازم می‌دانیم که صلوات بر آل هم باشه، اما سنی ها اکثرا لازم نمی دانن. شیخ طوسی در خلاف جلد اول مسئله 132 صفحه 373 از اون جلدهایی که تازه چاپ شده، جلد اول صفحه 373 مسئله 132 در بحث تشهد، شیخ طوسی فرمود از صلات علی آل نبی صلی الله علیه و آله فی تشهد واجبتون. ما واجب بینید در شهاد صلات بر آل نبی هم باشه. و قال اکثر اصحاب شافی انه سنتون، اکثر اصحاب شافیان رو واجب نمی دانن و بقیه سنی ها واجب نمی دانن. دلیل اونا اجماع الفرقه و طریقت الاحتیاط. شیخ طوسی میگه دلیل ما اجماع فرقه محقق است که ما امامیه اجماع داریم بر این که بایستی صلوات بر آل هم در تشهد فرستاده بشه. آقای بوجه رحمت الله علیه فرمودن که شیخ طوسی در خلاف در خیلی جا که میگه در این اجماع فرقه، البته روایات هم داریم، ولی این تمسک به اجماع و تکیه بر اجماع به واسطه این است که در برابر عامه بحث میکرده، عامه اجماع خودشان رو حجت بدن، اجماع رو خیلی پایین آوردن. ما اجماع رو برایش طریقیت قائلیم، کاشف از قول معصوم علیه السلام، ولی اونها برای اجماع موضوعیت قائلن. لا تشتم امت در خطا و خیلی جا تکیه بر اجماع خودشان دارن. شیخ طوسی هم در برابر اونا که بحث میکنه تکیه بر اجماع، یعنی ما هم اجماع داریم برای مطلب، چون که اجماع شما پیش شما حجت، اجماع ما هم حجت باید باشه. من وقت میگه و روا جابر جعفی، شیخ طوسی میگه و روا جابر جعفی عن ابی جعفر عن ابی مسعود انصاری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من صلا صلاتن لم یصل فیها علی و علی اهل بیتی لم تقبل من. این حدیث در سنن دارقطنی نقل میکنه. سنن دارقطنی هم یکی از صحاح و از کتاب های اهل تسننه. خلاصه مطلب برای ما خیلی روشنه که صلات را عرض کردیم، بحث که کیفیت صلات هم بحث شد، اما حالا ببینیم که آل محمد منظور کیه. باشه مهم نیست، اون مهم نیست. بله از کنیم که اصلش مستحب، ولی کیفیتش استفاده میشه، اون لازم نیست. آل محمد یا و علا آل محمد فرق نمی کنه. بله حالا ببینیم که معنی آل محمد و اهل بیتش مثلا چیست. در بهار جلد 25 طبع جدید باب و معنا آل محمد صلوات الله علیه و آله و و اهل بیته و عترته و رحته و عشیرته و ذریته صلوات الله علیه مجمعین. معنای آل محمد چیست؟ بابی منعقد کرده در بهار جلد 25 طبع جدید صفحه 212 به بعد. خب اینجا اخبار زیاده، من چند طور نمونه عرض میکنم. روز چهارشنبه است یک حدیث اخلاقی ما درس کنم. خبر چهارم باب در صفحه 213، حالا سندش هم باز ذکر نمیکنیم، مفصل میشه. قال ابن رسول الله السلام ان الله عز و جل فضلنا اهل البيت و کیف لا تکون کذالک و الله عز و جل یقول فی کتاب انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البيت و تخرج تطهیرا فقد طهرنا الله من الفواحش ما ظهر و بطن فنحن علی منهاج الحق. خب حالا این مرد که اهل بیت رو میخواد بگه، اهل بیت کسانی است که این آیه در شأنشان نازل شده. در تفسیر المیزان جلد 16 صفحه 329 ایشان میگه سبعون حدیثن یدل بر این که اهل بیت علی و فاطمه و حسنین و پیغمبر صلوات الله علیه مجمعینه، من طریق عامه و از طریق خاصه احادیث زیادی اهل بیت تفسیر کرده به این 5 نفر. لا یشارکهم غیرهم، حتی ام سلمه که در اونجا در شأن نزول آیه حضور داشت آمد که زیر اون کسا وارد بشه، که گفت کسا مخصوص اهل بیته و ام سلمه را پیغمبر قبول نکرد که تحت اون کسا داخل بشه. حالا اخبار دیگر از کنید که بعد در صفحه 215 حدیثی از معان الاخبار و عیون اخبار رضا صدوق نقل میکنه، از سندش هم صحیحه، عن صادق علیه السلام قال سئل علی بن الصلاه و السلام ان معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله انی مخلف یا مخلف فیک مستقلن کتاب الله و اترتی من الاتره، پرسید که اترت کیست؟ فقال انا و الحسن و الحسین و الائمه التسع من ولد الحسین تاسوهم مهدیهم لا یفوق کتاب الله ولا یفارقهم حتی یرد علی رسول الله حوزه صلوات الله علیه مجمعین. معان الاخبار صفحه 32، اون اخبار رضا صفحه 34. این معنی اطرت و اهل بیت ماز میرسی نه، ولی مراد اینجا کیه؟ در صفحه 220 انزلاره عن ابی جعفر علیهم السلام فی قول الله عز و جل و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها آیه 32 از سوره طه قالت نزلت فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین کان رسول الله صلی الله علیه و آله یأتی باب فاطمه کل سحره فیقول السلام علیکم اهل البیت و رحمت الله و برکاته الصلاة يرحمكم الله انما يريد الله يرزق عنكم رزق اهل البيت ويرزقكم تطهيرا. حالا اینو معنی اهل بیت. بعد در صفحه 220 تا میرسه معنی آل. در صفحه 220 بله اهل بیت. بله حالا میرسه عرض کنم. ان ریان ابن سعد قال حضر الرضا مجلس سلم امون به مرو، مباحثه رضا علیه السلام در اون مجلس در مرو در بهار 10 صفحه است تقریبا. بعد اجتماع فی مجلس جماعت از علماء اهل عراق و خراسان فقال المأمون اخبرنی اخبرونی عن معنا هذه الآیه ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا آیه 32 سوره فاطر، کتاب را ما ایراث کردیم به ارث دادیم به کسانی که از عبادمان اونها را برگزیدیم. مراد کیست؟ اون کسان کیستند؟ قالت العلماء اراد الله عز وجل بذلک الامه كلها، گفت مراد خداوند از الذین اصطفینا من عبادنا علماست. فقال المأمون ما تقول یا ابل حسن؟ فقال رضا علیه السلام لا اقول کما قالوا ولکنی اقول اراد الله عز وجل بذلك الادره الطاهره. فقال المأمون و کیف انا الادره من دون الامه، به چه دلیلی مراد ادرته؟ قال الله الرضا، آیه بعدش نگاه کن، لو اراد الامه لکانت به اجمعها فی الجنه لقول الله عز وجل فمن هم ظالم نفسه و من هم مقتصر و من هم صابون فی الخیران. وقت داره آخرش که آخرش داره یدخون جنات عدنن. بله، اگر مراد از این استفینا من عبادنا همه امت، همه امت اهل بهش باشن، وان که همه امت بگرم اهل بهش نیستن. پس فسارت وراسل الاترت لال غیره هم وراست مال اترته. فقال المعمون من الاترت طاهره، رو اترت طاهره کیست؟ قال رضا علیه السلام الذين وصفهم الله في كتابه فقال انما يرد الله رزق ان كان رزق بهتر و هم الذين قال رسول الله اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله فاتت يا مخلفون اهل بيتي علاوه انه لن يفترقا حتى يرد علي الحوز فانظر كيف تخلفوني فيهم ايها الناس لا تعلمهم فانهم اعلمهم. قالت العلماء اخبرني اولا الاتره اهم الال ام غير الال؟ قال الرضا هم الآل. بنابراین اهل بیت و اطرت یکیست، اطرت و آل هم یکیست. معنی اهل بیت معلوم شد، معنی اطرت و آل هم معلوم شد. بس مراد از آل محمد صلی الله علیه و علیه مجمعین در صلوات که ذکر میکنیم معلوم است که ائمه علیهم السلام اهل بیت هستن که آیه تکفیر در شأنشان نازل شده. خب این نسبت به این بحثی که در عربه بود یستحب و صلات، یستحب و صلات اون صلوات که ما میگیم، اون صلوات که میگیم منظور اینه، منظور در صلوات اهل بیت پیغمبر اینا هستن که عرض کردیم.
مثلا اهل عم من الآل، اهل عموما و خصوصا،
اخبار اینطور معنا میکنه. بله، آل حالا مچه ماده است و اهل چه است و یکی است و دوتا است و بحثای دیگه است که نباید ما خیلی وارد بشیم و کاری هم خیلی نداریم. خلاصه ما که در صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد، منظور آل محمد اون اطلاعی است که این روایات گفته عرض کردیم. ها ما تقول
الآل غیر الاهل، الاهل عموما
اذا قلنا اللهم صل على محمد وآل محمد ما المراد من الآل؟
الآل من حرمت عليه باعتبار الزكاة قول وقول مخصص الى علي وفاطمة.
نعم، نحن نقول الثاني بالقول الثاني. خب عرض کردم که امروز روز چهارشنبه است، بحث را برای شهادت ثالث اشهد ان علیم ولی الله جز اذان و اقامه اینا رو بعدا روز شنبه ان شاء الله، روز تحصیلی، حالا نمیدونم شنبه شنبه تعطیل باشه بحث میکنیم، اون نمیدونم. اما روز چهارشنبه است باید یه مقداری بحث اخلاقی هم داشته باشیم که میدونید. خب عرض کنم که بحث اخلاقی را که می‌خواستم عرض کنم از اون کتابایی که مطالعه می‌کردم برای این بحث همون کتاب النص و الاجتهاد بود. گفتیم در حدود 100 مورد ذکر میکنه که عامه اینجا بر خلاف نص اجتهاد کردن. مورد 99 اعراض هم اهل بیته که مطالب زیاد اینجا داره، با بحث ما هم مناسب. بعدم که حالات سید شرف الدین صاحب این کتاب واقعا مطالب جالبی داره. چه بحث اخلاقی از این بهتر که ما باید سعی کنیم مثل این علمای بزرگ باشیم، مثل سید شرف الدین بودن. در همین مدارسی که ما درس می‌خواندیم این افرادم درس می‌خواندن، در همین مدارسی درس می‌خوانیم درس می‌خواندن. یعنی از همین حوزه‌های ما شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ انصاری و سید شرف الدین و امثال این فارغ التحصیل شدند و به جامعه تحویل داده شدن. ما هم باید سعی کنیم که اقلن اونطور که اونا بودن اونطور باشیم. سید شرف الدین و امینی و میر حامد حسین هندی، این سه نفر خدمتی به عالم تشیع کردن که کمتر از علما کسی اینجور توفیق پیدا کرده باشه. اگر علما را ما دستبندی کنیم بر حسب کارشان و حالاتشان باید این سه نفر را در ردیف کسانی که از کیان تشیع دفاع کرده اند برای حقانیه تشیع کوشیدن قرار بدیم. میر حامد حسین هندی صاحب ابقات که در سال 1306 خوابیشان وفات کرد و دیگر صاحب کتاب القدیر ظاهراً در حدود سال 1390 قمری نو وفات کرده باشه. و یکم سید شرف الدین چون در سال 1377 قمری وفات کرده. اینا واقعاً خدمت بسیار بزرگی کردن. در کتاب نقباء البشر شیخ آقا بزرگ تهرانی حالات سید شرف الدین را نوشته. ببینید این مقداری، ببینید در کتاب نقباء البشر جلد سوم صفحه 108 نوشته ولد فی الکاظمیه در سال 1290 هجری. این مقداری پیش پدرش اینا درس خوانده و اینا، بعد به نجف رفته. در درس آخوند خراسانی سید محمد کاظم یزدی شیخ الشریعه اصفهانی محمد طه نجف در حلقات دروس اینها در فقه و اصول شرکت کرده. در فقه و اصول و حکمت و کلام و تفسیر و حدیث و غیرها این یکی از نوابق واقعا. در سال 1322 در سن 32 سالگی به جبل عامل برگشته، اما مزودن به اجازات اجتهاد از علمای بزرگ. به اونجا که برگشته دیگه شروع کرده به خدمت، برای خدمت خیلی وسیع و مهم. اولا کان من خلقه رفی، تواضع، خیلی متواضع، رهابه صدر، سعی صدر خیلی زیاد، عطف و شفقت و مهربانی بر مردم، اصول ملکات و جمیل سجایا در او جمع بوده. میگه ایشان تنها این نبود که احکام برای مردم بگه، بلکه آن قائدن موجهن، یک رهبر موجه و مصلحن اجتماعیان، زعیمن وطنیان. تمام اون چه داشت من کل غالن و نفیس در راه خدمت مردم خرج کرد. در آخرش خانش سوزاندن، کتاباش سوزاندن، چون مارا اینکه مرد مجاهدی بود. ضد حکام و جباران قیام کرد، فی عهد الاتراک و الاحتلال، هم در مقابل اتراک که تسلط داشتن سلاطین عثمانی به همون سوریه و اونجاها، و هم در مقابل احتلال انگلستان، و خودش و خانوادش به خطر انداخت. راست یک میگه یک کان جندیان علاوه بر همین یک سپاهی بود، یک لشکری بود که در مقابل اینا جنگ میکرد. در مختلف میادین اصلاحی و حرکات سیاسی این شخص از قواد فکر و از زعما فکر. بعد و کان من اکبر دعات الوحدت الاسلامیه، از اکبر دعات این بود که بایست مسلمان ها با هم متحد بشن و تقریب بین مذاهب، و قد دعا الى توحید صف و جمع الکلمه و جند لذالک کل قابلیات و امکانات. اول تعلیف در این موضوع الفصول المهمه است فی تعلیف الامه، کتاب جیل الفصول المهمه فی تعلیف الامه که قد فرق من تعلیف سنه 1327 درخش 72 1372 از این کتاب هاست. از اون تاریخ سعی میکرد یکی از کارش این بود که بین امت اسلام وحدتی به وجود بیاره. فشتمه به علمای مصر و به مصر به علمای مصر جمع شد. جالب نوشته که وقتی وارد مصر شد اولا با یک لباسی وارد شد که کسی نمیشناختش، چون خیلی ساده زیستی جالبی داشته است. علمای مصر در یک مسجد جمع بودن، وارد شد کسی نمیشناختش. شان رفت نزدیک منبر، چون نوشته اونقدر در ادبیات ماهر بود، این واقعا نابغه عجیب بود است. در ادبیات اونقدر ماهر بود، چند نفر خطیب در مصر هم خطابه خیلی معموله، چند نفر خطیب صحبت کردن، ایشان نزدیک منبر شد، پا روی منبر گذاشت روی پله اول، چند تا شعر خواند. به اندازه این اشعار جلب توجه کرد که همه نیاک از هم پرسید این کیه. بعد صحبت کرد، صحبتش خیلی جالب بود، در توحید مسلمان ها و علی رأسم علامه منصف نصیرالحق شیخ سلیم بشری شیخ ازهر شریف یومئذن. خب صحبت کرد، صحبتش چون خیلی جالب بود قرار شد که مجالسی داشته باشه، اینا جمع شد. بعدم برگشت تا کتاب المراجعات که 112 نامه بین ایشان و شیخ سلیم رد و بدل شده، یکی از کتاب‌های خوب کتاب المراجعاته. آقای بروجی رحمت الله از این کتاب خیلی تعریف میکرد. واقعا یعنی یه نفر بخواد منصفانه با یه سنی بحث کنه و استدلالی و منطقی مختصر مفید فصیح بلیغ باید اینطور بحث کرده باشه. یکی از یادگاره و آثارشان کتاب المراجعاته که بالاخره اون رئیس جامع ازهر به تشیع تمایل پیدا میکنه، شاید هم باطنستان شیعه شده باشه، تصدیق میکنه کلامشان که 112 نامه بین ایشان و او رد بدل شده است. این کتاب المراجعات. خب یکی از کتابایشان هم کتاب النص و الاجتهاده که 100 مورد در این مورد ذکر شده است که سنی ها در مقابل نصوص اهل بیت علیهم السلام پیغمبر صلوات الله علیه و پیغمبر صلوات الله علیه مخصوصا اینا اجتهاد میکردن. ایشان میگه وقت ثبت دراسات شیعیه فوقف نفسه و قلمه بها. ایشان دیگه علم خود رو اختصاص داد به دراسات شیعیه، نفسش و قلمش به اینا وقف کرد و قربل تاریخ الاسلام قربلتن در تاریخ وارد ولی قربال کرد تاریخ. میز فیها قصه و من سمینه و نخل حوادثه، حوادث اسلام رو قربال کرد و بقایش را فعرف از صحیح من المزیق و الحقیقت سان الوهم و الخیال، قرأ احادیث، احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش قرائت کرد، مما رواه الفریقان قرائت ضبط و اتقان لقد ابان اموران و کشف حقائقان. بعد از اینکه تاریخ و حدیث و تفسیر و در همه اینها در کلام و فصاحت و بلاغت و ادبیات واقعا اموری را روشن کرد، حقایقی را کشف کرد که لم یکن لعرف الکثیر من العلماء لولم یبعثا قلم الحر النزیه، علی قلم حر نزیه این نبود کسی به این مطالب پی نبرده بود. که در کتاب اصل اسوال اشاد انسان چقدر این شخص واقعا احاطه داره بر اخبار عامه و اینها. وقت فمازا یقول الواصفی، این شاهبازور تهرانی در این کتاب نقوال بشر حالات دیگران یک صفحه نیم صفحه ولی 3-4 صفحه چون خودش هم معاصر بوده میگه من خودم با ایشان در درس آخوند خراسانی در درس سید محمد کاظم یزدی شرکت میکردیم، چندین سال با ایشان رفاقت داشتم. میگه 30 سال یه وقت ایشان رفت اونجا من ندیدم ولی بعد برگشت به نجف، وقتی که من رفتم برای ملاقاتش تا چشمش افتاد به من میان اون همه جمعیت آمد منو به آغوش گرفت، چقدر محبت کرد، خلاصی چیزای زیادی ازش از اخلاقش نکرد. آخرش داره فما یقول الواصف فی، واصف در باره سید شرفالدین چی میخوا بگی؟ اهو مجتهد فاضل ام متکلم بار ام فیلسوف محقق ام اصولی ذلی ام مفسر کبیر ام محدث صدوق ام مورخ سبت ام خطیب مسقه ام باحث ناقد ام ادیب کبیر نعم هو کل ذلک. بله سید شرفالدین همه این است. عزف علی انه المجاهد الدائب علی المنازله، علاوه بر اینکه مجاهدی است که در مقابل جبار مستکبران قیام کرده و المکافه المتواصل تشهد به ذلک کله المحابر و المنابر و الکتب و الدفاتر و الخطب و المنابر و اعمال هم ناجه. خلاصه یکی از نتایج بحث اخلاقی این است که انسان سعی کنه که مثل این بزرگان راهی که رفتن پیام خداوند توفیق بده ما هم بتانیم مثل شیخ مفید، شیخ توسی، سید شرف‌الدین امینی و امثال اینها بتانیم به عالم تشیع اسلام خدمت کنیم. الله اکبر. بله خوبه. خیلی عبدالحسین شرف‌الدین.